أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهلل المنافقون تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جريان النفاق در مدينة بیش از سایر جریان‌ها کارشکنی داشت، زیرا هم جمعیت اینها روزافزون می‌شد و هم کارشکنی اینها بیش از دیگران بود. هر اندازه اسلام پیروز می‌شد و موفق می‌شد، رقم منافقان هم بیشتر می‌شد. عده‌ای از یهودی‌ها، عده‌ای از مشرکین منافقان مسلمان میشه. یک گروه قابل اعتنایی را تشکیل داد که قرآن در این زمین دارد المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض و کار اونها هم امر منکر و نهی از معروف است. نه تنها ایمان نمی آورند بلکه تبلیغ کفر میکنند، نه تنها دست از رذایل اخلاقی بر نمی دارند بلکه ترویج رذیلت را بعهده دارند. برابری هم جمعیت اینها زیاده است و هم سازماندهی دارند و هم کار اصلیشون براندازی و کار فرعیشون ترویج منکرات است. اما از این که جمعیت زیادی هست، برای این که فرمود اگر ما یه عده رو عذاب بکنیم از این منافقین، بیاید در عقل بکنیم ادی دیگر را بالاخره عذاب خواهیم کرد. آیه 66 همین سوره دارد که این نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة. بالاخره این منافقین دو قسمه، یه عده جزء سران نفاق هست، یه عده دنبال رو هست. ما اگر از این پیروان و دنبال روها بگذاریم، از اون سران که ائمه نفاق هست نمیگذاریم. یا اگر اینها مثلا توبه کردن، توبه اینها را بپذیریم، اونها که توبه نکردن اونها در امان نیست. بنابراین یه جریان منسجم فکری سازمان یافته است که اهداف فراوان در هم تعقیب میکنن که حالی که پس از دیگری خواهد آمد. کار رسمیشون این بود که تمام مسائل سیاسی را گزارش بدن و مشرکین خارج و خودشون هم به هیچ وجه اسلام را یاری نکنند، در جنگ ها شرکت نکنند، که اینها اهل تبتعه بودند که در سوره بارکه نساء را خوندی که ان منکم لمن لیبتعن، اهل تبتعه بود یعنی کندی. اینها تبتعه می کردند یعنی دیگران را به جای بستنه و اعلان خیرات صابر و اعلان مغفرت که امر به مبادرت می کنند، اینا دستور کندی می دادن. می حالا چه عجله دارید؟ این حد اقل کارشون که خودشون نمی رفتن، دیگران رو هم تبتعه می کردن. این همان است که قرآن کریم از اینها یاد میکند به این که و هم ینهون عنه و ینهون عن، اینا هم ناهی هم هم نایی، هم دور هم هم دور می دارن، هم از این فضائل دینی فاصله میگیرن و هم دیگران را منحصر میکنن. و هم ینهون عنه و ینهون عن، نائی یعنی دور. این که میگن حج تمتع مال نائی یعنی دور. خب اینا از حریم الدین هم دورن هم دیگران را دور نگه میدارن. بنابراین جمعیت قابل اعتنای متشکل منسجمی که برنامه ریزیشون هم اینه، نهی از معروف و امر منکر. اینا کارهای ابتدایی و متوسط اوناست. اون کارهای اصلی که ائمه نفاق رو به عهده دارن، اون براندازی نظام است. این هم که پیاده نظام اونها در مجریان اون ترهند، وگرنه هدف اصلی اینها براندازی نظام. اینا دیدن نظام اسلامی شکل گرفته و الان مقتدرانه به جنگ امپراتوری روم رفته و بالاخره مقتدرانه برگشت. عده برای جاسوسی همراه این نظامیان اسلام شرکت میکردن تا از اوضاع با خبر باشن. در برگشت به این فکر افتادن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را از همون شطور در اثر رموندن اون شطور بیندازن و اون حضرت را شهید کنن، که این بخش از آیات قرآن کریم کاملا قابل انطباق بر جریان منافقین است در لیلة العقبه که فرمود و همو به ما لم ینالو. اینا همت گماشتن ولی موفق نشدن. اهتمام اونها این بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید کنن. یه عده به طور عادی منتظر مرگ زودرس اون حضرت بودن، یه طرف بسونه به هیره بلمنو این کارشون. عده برای مرگ زودرس به فکر ترور و فتح که بودن، لذا در بازگشت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جریان تبوک در لیلة العقبه در همون تاریکی فرصت کردن که این شطور را برمانند در اون دره و حضرت شهید بشه. قرآن دارد که اینا همت کردن کار انجام بدن ولی مقصد نرسیدن و همو به ما لم ینالو. بنابراین اون تبتعهشون همو به ما نالو، این امر به منکر و نهی از معروفشون همو به ما نالو، گزارش اخبار نظام اسلامی به بیگانگان همو به ما نالو، استهزا و ادامه استهزا نسبت به نظام اسلامی همو به ما نالو. این کارها رو همت کردن انجام بدن و انجام دادن. اما در باره شهید کردن شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و براندازی نظام همو به ما لم ینالو، همت کردن ولی موفق نشدن. این که قرآن کریم اصرار دارد بخش قابل توجه از سوره مبارکه توبه را به هم جریان نفاق اختصاص داد، برای اینکه این ریشه کن شدنی نیست. لذا بسیار از اوصاف اینها را که یک مسئله روزه است بازگو فرمود، وگرنه اون چند نفر اگر در جریان لیلة العقبه یک کار تلخی را انجام دادن و می گذشت، خدای سبحان این هم آیات در باره اینا نازل نمی کرد. تک تک کارهای اینها را گزارش می دهد، اینا چه کار کردند و گزارش می دهد، چه کار می خواهند بکنند و گزارش می دهد، و چه انگیزه در درون اینها باعث این آرامی دلهای ایناست اینا را گزارش می دهد. و اون مسئله روانی را تو این آیه مطرح می کند، فقد یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. منافقان میترسن از اینکه اون چه در دل دارن یه وقتی به وسیله آیات قرآن علنی بشه و خداوند به وسیله آیات قرآن به پیغمبر و امت اسلامی اعلام بکند که هدف منافقان اینه. و چندین اشکال و شبهه متوجه این آیه شده. اول اینکه منافق که به خدا معتقد نیست، به وحی معتقد نیست، به قرآن معتقد نیست، چگونه منافق میترسد که خداوند سوره نازل بکند در حالی که او به خدا معتقد نیست، به قرآن معتقد نیست، به فرشته معتقد نیست، به وحی معتقد نیست، به سوره معتقد نیست، به اخبار غیب معتقد نیست. این اشکال اول. اشکال دوم آن است که قرآن کریم مستقیماً بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل می شود و به طور غیر مستقیم بر امت اسلامی و مؤمنین که فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، فرمود با این قرآن را بر تو نازل کردیم تا این قرآن را برای مردمی که این قرآن به سوی مردم نازل شده است بیان کنیم. معلوم می شود قرآن هم بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است هم بر مردم.
منتها خدای سبحان که با بشر حرف میزند، سه راه برای سخن گفتن خدا هست. یه وقتی بدون واسطه حرف میزند، مثل مقام دنا فی الظل و کان قاب حسین و ادنا و مانند اون، که ذات اقدس اله بدون واسطه با پیغمبر خود سخن گفته است. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی ام وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. این قسم که نصیب افراد عادی نخواهد شد. قسم دوم همون من وراء حجاب است که تطبیق کردن بر جریان و کلم الله موسی تکلیما، که ذات اقدس اله از ورای حجاب شجر با موسی کریم سخن گفته است. اونم که بهره افراد عادی، مؤمنان عادی نمیشه. قسم سوم آن است که خداوند فرستاده رسولی پیک اعزام میکند، به وسیله اون پیک به فرستاده با بشر سخن میگوید. او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. این قسم سوم زیر مجموعه فراوانی داره. یک قسمش آنه که اون رسولی را که ذات اقدس اله اعزام میکند فرشته است، مثل جبرئیل سلام الله علیه و مانند اون. اونها هم برای انبیا و امثال انبیا نازل میشوند. خداوند به وسیله اعزام فرشته و مثل جبرئیل سلام الله علیه با پیامبری سخن میگوید. یه وقت است که نه، با مردم عادی سخن میگوید. اون رسول، اون پیک، اون واسطه ای که بین خدا و مردم عادی، شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بالاخره پیغمبر رابطه بین مردم است و الله. یعنی اینها که در محضر پیغمبر بودند، یا الان ما که در خدمت قرآن کریمیم به این آیات و تلاوت میکنیم و میشنویم، اینها مستقیماً با ذات اقدس اله رابطه دارد. یعنی چی؟ یعنی این کلمات از زبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدست بدون کمترین تفاوت، که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی. پس این قرآنی که الان ما در خدمت اون هستیم، بین این قرآن و لبان مطهر پیغمبر هیچ فاصله نیست. یعنی کسی کم نکرد، زیاد نکرد، تغییر نداد، جابجا نشد. این عین آن است که از لبان مطهر حضرت صادر شد. و بین لبان مطهر حضرت با حافظه حضرت هم فرشته عصمت راست است. این چیزی نیست که یه چیز رو حفظ بکند در موقع گفتن کم و زیاد بشه، چون ما ینطق عن الهوى. بین حافظه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عاقله او یا قوه شاهد او که وحی را تلقی می کند هم فرشته عصمت واسطه است. این طور نیست که او یه جور بفهمه، در موقع حفظ و ضبط و نگهداری جور دیگه حفظ بکنه، که حافظه او معصوم نباشه. هر چرا فهمید درست حفظ. بین فاهمه او، عاقله او و هوش او و زبان بی زبانی ذات اقدس اله هم فرشته عصمت واسطه است. یعنی بین گوش حضرت، قلب حضرت، مجاری ادراکی حضرت تا مبدع وحی فرشته عصمت واسطه است. هیچ بیگانه اینجا راه ندارد. بنابراین اگر کسی این حبل الله را، این کلام الهی را بگیرد، یه تنابست که یه طرفش به دست ماست، یه طرفش هم به دست بی دستی خداست. اینه که بودن باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله به عدتی بتمود، این کتاب حبل الله هست، احد و طرفیه به ایدیکم و طرف الاخر بید الله سبحانه و تعالی. این طوریست که این وسط ها کم و زیاد شده باشد. از این به بعد قابل کم و زیاد هست. یعنی وقتی که حجت بر مردم تمام شد، به سطح جامعه رسید، به گوش مردم علامه و علیه رسید، از اون به بعد بعضی خوب میفهمن، بعضی بد میفهمن، بعضی سهو دارن، بعضی نسیان دارن، بعضی عصیان دارن، بعضی عمدن کم میکنن، بعضی سهوان کم میکنن. از اون به بعد دیگه در اختیار خود مردم. ولی تا به گوش ما و فهم ما و دل ما برسد معصوم. این طور نیست که حجت خدا بالغ نباشه، بگیم چیزی به ما نرسیده، این طور نیست. لذا فرمود این قرآن مستقیماً بر تو نازل شده و به طور مستقیم از قلب مطهر تو به گوش مردم رسیده است. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، هم بر پیغمبر نازل شد هم بر امت نازل شد، منتها بین این دو درجه هزارها مرحله فاصله است. شما ببینید به این آبشار که میاید از بالا بر سینه یک سنگ بزرگ، بعد ترشحاتش به دامنه این کوه میرسد و اگر اون سنگ بزرگ این آب رو نگیرد که این دامنه رو سیل میبرد. اون طوری که نازل میشود با شهود است نه با مفهوم، ترشحاتش مفهوم است. اون چیزی که بهره یک حکیم می شود، بهره یک فقیه می شود، بهره اصولی می شود، ترشحات وحی است، یعنی مفاهیم. اون چیزی که بهره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود، اون کوثر وحی است، اون زلال وحی است، اون آب حیات وحی است، اون شهود است، نه یعنی مفهوم. او می یابد، بعد می فهمد، بعد می شنود و بعد می گوید. قرآن کریم تعبیرش این است که خلاصه او اول میبیند بعد میفهمد، او اول میفهمد با قلب بعد میبیند، ولی ما اول از راه چشم و گوش به مجالی این الفاظ رو میشنویم بعدها میفهمیم، اونم با مفهوم. بنابراین به وجود مبارک پیغمبر فرمود تو وحی را نزد ما یاد میگیری، اینکه تلک و قرآن ملد و حکیم، بعد هم سنغره و کفراتنسا، بعد هم در منطقه ابلاغ و املا و انشا ما ینتوان الهوا این هو بلا وحیویوها، هم قلبه و ابلاغ و املا منطقه لب متحرون حضرت معصوم است، هم ضبط و نگهداری اون حضرت معصوم است سنغره و کفراتنسا، هم تلقی اون حضرت معصوم است که فرمود تلقى القرآن من لدن حکیم علیم، به فرشته در قلب اون حضرت هم نازل می شود که نزل به روح الامین و علا قلب که رسکون در منظری. دیگران به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم مفاهیم را بهره می برند، نه اون حقیقت وجودی را. حقیقت وجودی مصداق خلاصه. بالاخره آدم معنای آتش می فهمه، معنای آب می فهمه، معنای سیل می فهمه، معنای دریا رو می فهمه، اما سیل آدم رو نمی بره، برای اینکه این سین و یا و لام یه لفظ است و یه مفهوم. مفهوم سیل کسی رو نمی بره، آدم فقط می فهمه و می تونه می فهمه سیل یعنی چه، سیل بند یعنی چه، چجوری این آبا رو مهار کنیم استفاده کنیم، در حد همین مفهومه. اما اونی که آدم رو می بره خود سیله، مگر یه کسی سیل بند داشته باشه که او رو نبره. اینی که در سوره هشت فرمود ما اگر این قرآن را بر کوه نازل بکنیم کوه رو میبره، نه یعنی تفسیر قرآن. تفسیر قرآن کسی مثلا 20 جلد المیزان را خوبم بفهمه و استاد باشه او رو سیل نمیبره، چون از مفهوم کاری ساخته نیست. اما یه آیه یک گوشه اگر روحی نشون بدن اون وقت معلوم میشه که چه خبره، چیوری سیل میبره آدم. یک گوشه این وحی این استن حنانه را نشون داد. بالاخره این جریان استن حنانه همین بود دیگه. یک گوشه اون فیض به این ستون رسید، وجود مبارک پیغمبر وقتی از ستون حرکت کرد بیاد رو منبر، این ستون جزع کرد. این سیل بود که داشت این ستون میبرد و حضرت این رو بغل کرد و آرام کرد. یه عده به این فکرن که بالاخره این راه که هست برای ما چرا نریم، این راه که رفتنی است. به خدا هم فرمود و انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، این راه که رفتنی است، نشونش هم اینه که بعضی از سنگ ها رفتن و یافتن و ان منها کل لما یهبط من خشیت الله، اینا میرن مییابن. اون استن حنان رفتی، اونی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، درخشی نقل کرده، هم شیعه نقل کردن هم سنی ها، که وجود مبارک پیغمبر فرمود به این که یه سنگ بود در جاهلیت قبل از پیغمبری من وقتی من رد میشدم این من سلام میکرد و اینی لعرفه الان، من الان سنگ میشناسم. خب تو سنگا اینطوره، تو گیاها اینطوره، تو چوبا اینطوره، یک گوشه از اون به آدم برسه آدم نمیتونه تحمل. بنابراین اون چیزی که به ما میرسه یعنی به امت مفهوم است، منتها این الفاظ و این معانی اون طوری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بدون کم و کاست به سطح امت اسلامی رسیده است که حجت خدا بالغ شد. از اون به بعد البته مردم می توانند به سوی اختیار خودشون کم بکنن، اضافه بکنن، یا هر رفول الکلم تفسیر برای بکنن و مانند دار. خب برابر این بر مردم قرآن کریم نازل شده است به این معنا و فاصله و رابطه بین مردم و تکلیم الهی این رسول است، منتها رسول بشری نه رسول فرشته‌ای. این قصه سوم که او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، همه اینها در فضای ایمان است. یعنی اگه کسی مؤمن بود بخش سوم این کلام مع الواسطه یعنی به وساطت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهره او میشه. اما اگه کسی کافر یا منافق بود اصلا خدا به او حرف نمیزنه چون قبول ندارد خدا را، وحی را قبول ندارد. اگر اینه اول این اشکال دوم ظهور میکند که چگونه منافق معتقد به سوره است و چگونه سوره بر منافق نازل میشود. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون. همین اشکال باعث شد که برخی ها گفتن به این که این علیهم به مؤمنین برمیگرده، یعنی منافقان میترسن که سوره بر مؤمنین نازل بشه و اسرار اینا را فاش بکنه. اشکال سوم آن است که این کار یک عمل جدی روانی است، یعنی بالاخره منافق میترسن. منشأ ترسش هر چه هست، حالا خواهیم گفت که منشأ ترس چیه. یک وصف جدی روانی است، این وصف جدی روانی که استهزا نیست. تا اونا بگن ما استهزا کردیم، خدا فرماتی قول استهزه او، اینا واقعا میترسن، میترسن آبروشون بره افشاگری بشه. این سه اشکال و همچنین اشکال چهارا و مانندو که در پیش هست قالب اینها را سیدن استاد رزوان رایی تو انویزان مطرح کردن، اینا باید مطرح بشه و پاسخ داده بشه که چیری منافق میترسه.
دنباله او این نیست، اون پایان سوره حامیمه دیگه، یکی از مصادقشونه. اینا مثبته اینن که معارض هم نیستن که نه، یکی از با پیغمبر بله مصبته اینن، با پیغمبر از راه ارسال روح و رسول بود، اما بشر مطلق که از کلام خدا باید استفاده کند که اینجور نیست. اگر این اون زید بگوید به این که و کذالکه نرسل و الال بشر، معلوم شه قسم سومش هم تازه فقط از راه فرستادن فرشته است. این فقط بیان بعضی از مصادیق است برای اهمیت اون مصداقی بزرگواری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه این چیز ذکر کرده. چرا بشر دیگر به وسیله رسول خدا وحی رو در میآورد؟ او یرسل رسولا، یعنی این او یرسل رسولا دو تا مصداق دارد. یکی این که فرشته ها را خدا ارسال میکند و اعزام میکند برای انبیا و اولیا، یکی این که این انبیا را اعزام میکند برای مؤمنین. به پیغمبر میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، و پیغمبر هم مأمور به تبلیغ انما ولیکم الله میشود. این پیغمبر را کی فرستاد؟ ذات اقدس الله. پیغمبر چی کار است؟ رسول الله است. چی آورده؟ الیوم اکملتو آورده، انما ولیکم الله آورده. این الیوم اکملتو انما ولیکم الله کلام کیه؟ کلام الله. پس بین گوش جامعه تا کلام خدا همش معصومه. از اون به بعد ممکنه کسی تفسیر به رأی بکنه، لذا در سوره مبارکه جن فرمود به این که ما برای صیانت این قرآن از هر طرفی فرشتگان را برای اسکورت آماده کردیم. یعنی از مبدأ وحی تا به گوش مردم برسد به وسیله فرشته ها معصوم به مسئول است، طور نیست که چیزی کم بشه یا اضافه بشه. وقتی که به گوش مردم رسید و حجت خدا تمام شد، اونگاه دیگه مردم خودشون مختارن. در سوره مبارکه جن آیه 26 به بعد این است: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسولین فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. ذات عقلت اله پیشا پیش وحی، این وحی که دارد میآید هم از جلوی عده فرشته ها اسکورت میکنن که شیاطین از راه جلو نیان کم و زیاد نکنن، هم از پشت سر با اسکورت فرشته ها مسئول و معصوم و محفوظ است تا کسی از پشت سر کم و زیاد نکنه. یسلکو من بین یده این وحی و من خلف این وحی رسدن، یه ده مراقب، یه ده حرس، یه ده رسد، یه ده اسکورت رو. چرا این کار میکنه؟ لیعلمه، تا برای خدا ثابت بشود که انقد ابلغو فرستاده های خدا ابلاغ کردن رسالات ربه، تا معلوم بشود که کاملا به سطح جامعه رسیده است. از اون به بعد قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اینطور نیست که بین لبان مطهر پیغمبر و درک جامعه این وسط ها معصوم نباشد تا کسی بگوید معلوم نیست به ما رسیده یا نرسیده. نه، معلوم است و یقینی هم هست و وام رسیده، هیچ تردیدی نیست که اصل دین به جامعه رسیده. نه تنها الفاظش رسیده، معانیش هم رسیده، تا معلوم بشود که اینا رسوندند. وگرنه اگر بیاید در قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بمونن که این هدن لناس نیست، همون این کتاب هدن للناس، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس نه هدن للنبی. خب اگر یک کلام مخلوط غبارآلودی به سطح جامعه برسد که هدن للناس نیست، همون این چنین نیست، تا گوش مردم معصومانه میرسد. وقتی معصومانه امانت خدا به جامعه رسید، از اون به بعد مردم خودشون مختارن یا ایمان میارن یا نمیارن. اون لایم از توی در متحروش هم درسته. این ضمیر اگر به قرآن برگرده، یک طهارت فقه اسفل لازم است، یعنی انسان باید مستحر باشد تا دست به آیات قرآن بزن. اگر این ضمیر به کتاب مکنون برگرده، باید طهارت معنوی لازم باشه، طهارت معنوی لازم تا آدم بفهمه. انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. ظاهرش هم این ضمیر قریب هست، به هر دو میتونه برگرده، ولی ظاهرش این کتاب مکنونه که محتوا و معناست. معنای قرآن را جز انسان پاک کسی نمیفهمه. بالاخره باید بره بالا قرآن که پایین نیامده، که الفاظش پایین آمده، معناش که پایین نیامده. انسان تا بالا نره که قرآن بفهم نیست. اینه که میگن المصلی یناجی ربه یا الصلات معراج المؤمن، همینه. مگر قرآن تو زمینه؟ اگه زمین بود که حرف بشر بود، این همچنان بالاست. این الفاظ نردبان است، این علوم به بحث و گفتار و رفتار و اینا نردبان است که آدم از این نردبان استفاده کنه بره بالا اونجا ببره. اگر که اون که طاهر بود راهش میدن، اگر نه که راهش نمیدن. و بارسترین و مصداقترین طاهر همون آیات سوره مبارکه احزاب است که مشخص کرده است اهل بیت علیهم السلام طاهرن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب اون حکم فقهی فقه اصغر و اکبر هر دوش در جاش محفوظه، ولی منظور است که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی، یعنی بلا واسطه، او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهیه به اذنه ما یشاء. این رسول اعم از رسول فرشتگی، فرشته و رسول بشری است. وقتی به انبیا میرسد فرستادهای فرشتگان، فرشتگی جنس فرشته، وقتی به سطح امت میرسد به وسیله انبیا میرسد. لذا در سوره نر فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. آیاتی که دلالت دارد به این که ما یا ایها الناس انا ارسلنا الیکم کذا و کذا کم نیست، تا به سطح جامعه برسد معصوم است. از اون به بعد وقتی حجت خدا بالغ شد، مردم حق را فهمیدن، حالا قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بله، او رو تو سیدن استادم تو زید یکی از آیات سوره مبارکه نساء نقل کردن که لولا تخریج کن و کذا و کذا لسمعتم ما اسمع و لرأیتم ما ارا. خب یا در خواب یا در بیداری گوشه از اون را میگن نشون میدن. اگر کسی در خدمت قرآن باشه و مواظب چشم و گوشش باشه، حالا یا تو خواب میبینه یا همون راهیست که بالاخره این ستون دید دیگه، این چیزا رو دید، اون سنگ دید، اون معنا رو که خیلی از اولیا نمیبینن تا برسد به افراد عادی، ولی بالاخره مؤمن این چیزا رو میتواند ببیند. اونی که حیان موجودن هستن، اگر سنگ میبینه، اگر چوب میبینه، خب کمتر از چوبی نیستی، هنانش و هنانش رو دیگه. این طور نیست که حالا اون چوب ببینه و اندازم نبینه. که بعضی ها فقط تو همین این محدوده خودشون رقابت میکنن، ببینن یه کسی ترقی کرده، یه کتابی نوشته، درسی میگه، مقاله نوشته، سخنرانی تو همایش کرده، تو این فضاها و فازها رقیب همن. اینم بد نیست. خب حالا فلان کس ترقی کرده، استاد شده، ما چرا درس نخونیم استاد نشیم؟ این هم بد نیست. اما اونی که به ما گفتن برو ببین و برو، راه اصول هنانه است. راه اون لو انزل الله هذا القرآن على جبل هست، راه و ان منها لما يهبط من خشية الله هست، راه و انی لأعرفه الآن است. اینا یه عده هستن که حارث بن زید توش تو در میاد، اویس قرن توش در میاد، یا اونایی که در شب عاشورا و روز مبارک است سید شعبان نشونش داد در میاد، یا اونی که در خدمت امام سجاد در سرزمین عرفات بود دید در میاد. اینا تو اون وادی ها هستن. بالاخره اونا راه اصلی رو چیز دیگه میدونن. ما با این مفاهیم سر و کار داریم. منافق نه اون است نه این. اشکال سوم، اشکال دوم این بود که منافق کسی باور ندارد تا تنزل علیهم سورتون باشه. اصلا نه اون قبول، نه مستاق قبول دارد، نه مفهوم را. اشکال سوم اینه که اینا یک مشکل روانی جدی دارن، میترسن که افشا بشه. به شما تعبیر به استهزا کردید، یعنی که حالا منشأ هراس اونها چیه؟ منشأ اونها همون تجربه ایست که دارن. چون اینها چه گزارش هایی که کارهایی که انجام دادن در داخلش، چه کارهایی که با بیگانگان داشتن، توطئه هایی کردن، چه تصمیمایی که در درونشون بوده پیاده نشده، قالب این بخش ها را قرآن کریم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته، به پیغمبر افشا کرد. برای اینها روشن شد که اینا هر تصمیمی بگیرن پیغمبر میفهمه. اونها که به سبک آداب و عادات جاهلی اونس داشتن، میگفتن ساحران و کاهنان و شعبده بازان و اینا با کسی که مدعی رسالت است در ارتباطن، به او خبر میرسونن. اینا که شمع سیاسی داشتن به اصطلاح، میگفتن جاسوسان این شخص به او خبر میده و او بازگو میکنند، وگرنه از سخن غیب و امثال ذالک نبود. گاهی هم تعجب میکردن برخی ها در همون فضا، حالا برو منافق نبودن، به پیغمبر عرض میکردن که من انبعک هازا همون نبعن العلیم الخبیر، که این مربوط به برخی از زنان و حضرت است. فحضرت عرض میکردن آخه تو کجا از کجا فهمیدی؟ بود خدای خبیر من گفته دیگه، نه سحر و شعبده و جادو و طلسم است، نه گزارش های جاسوسی، نه بعد علیم الخبیر. اینا به انهای گوناگون حرفا رو توجیه میکردن، میگفتن یا بالاخره از راه سحر و شعبده و جادو میفهمه یا جاسوسان او به او خبر میدن. قرآن کریم آمده نه، لحن رو عوض کرده، تعبیر رو عوض کرده. فبود اون ترسی که داری منشأ ترستون نه سحر و شعبده و کهانت و جادوست، نه جاسوسی جاسوسان، بلکه وحی الهیست. منتشان این فهمید یحذر المنافقون، بقیه رو خود خدا بخده میگیره دیگه، نمیذاره اونا تعبیر بکنه. انتنظر علیهم سورتون تنبئهم به واسطه، نه تنزل الیهم تا اشکال بشه به اینکه اینا که باور ندارن، نه بر اینها نازل میشود، اشراف دارد بر اینها، نه به سوی اینها، مثل عذابی که بر اینها نازل میشود. تنزل علیهم سوره تنبئهم به ما فی قلوبهم، اینا استهزا میکردن. استهزا دعب کافر و منافقون بود. یا حسرتا علی العباد ما یأتیه من رسول الا کانوا به یستهزئون، چه منافق چه کافر در صدد مسخره کردن بودن. خدا فرمود انا کفیناک المستهزئین. در اول سوره مبارکه بقره این آیه گذشت که اصلا کار منافقان استهزا بود، یعنی دین را به مسخره گرفتن. آیه 14 و 15 سوره مبارکه بقره این بود، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. بعد تقول الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اینا همین کار را به بازی میگیرن. در بخش های دیگر تمود به این که اذا قمت الی الصلاة اتخذوها هزوا، همین شما به نماز جمعه و جماعت استاده یا نماز فراده، اینا این نماز مسخره میکنن. یعنی بازی چیه؟ خب اینا از دین رو مسخره میکنن. بنابراین ذات اقدس اله از درون اینها با خبر بود و خبر داد و بود شما کارتون استهزاست. لکن اونی که افشاگری میکنه سحر و کهانت نیست، جاسوسی نیست، وحی الهی است. فرمود یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. والحمد لله.